اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
از این بدیری سرگردای دنه برچاوان باکو یا پره ایران دروخ سری
با شما ایم از رادیو ورزش، ساعاتی از بهترین دقایق شبانه روز و این نعمت زی قیمتی است که ما قدرش را خوب می دانیم.
کانون تندرستی
به نام خدا. سلام، با برنامه کانون تندرستی از شبکه رادیوی ورزش در خدمت شما شنونده محترم هستیم. برنامه کانون تندرستی به سه بخش کلی تقسیم شده. در بخش اول پیام های سلامت و تندرست. در بخش دوم ورزش سالمندی. و در بخش سوم جوابگویی به سوال های شما شنوندگان عزیز. کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا بیات هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و همچنین از ملی پوشان سابق رشته دو و میدانی. خب جناب دکتر بیات، من شما عرض سلام دارم، در خدمت شما هستیم.
به نام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه و سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیزی که با برنامه ما همراه هستن. تلاش این برنامه اینه که یک سری اطلاعات رو در اختیار عزیزان شنونده قرار بده که بدونن چگونه بهتر زندگی کنن و چگونه از بیماری‌های مختلف پیشگیری کنن. در راه پیشگیری از بیماری‌ها هم ورزش طبق نظر پزشکان امروزه یک نقش اساسی داره. پس بنابراین ما فعالیت فیزیکی، ورزش و کالری رو اضافی رو می‌سوزونیم، نه به دلیل اینکه صرفاً ظاهری متناسب داشته باشیم، بلکه به عنوان اینکه اندام‌های درونی بدن سالمی رو هم داشته باشیم. امیدوارم که این برنامه هم مورد استفاده عزیزان شنونده قرار بگیره.
انشالله که همطور خواهد بود. در مورد کنترل وزن، چربی سنجی در برنامه های گذشته صحبت کردیم. در این برنامه های این مبحث ادامه خواهد داشت، وارد مبحث جدیدی میشه.
بله، کنترل وزن در حقیقت یک بحثی است که ما همواره برای ارتقای سطح تندرستی و برای حفظ تندرستیمون به اون نیاز داریم. کنترل وزن انسان خب مسلماً با توجه به هم تغذیهش، هم وضعیت وراثتی و ژنتیکی و هم عوامل محیطی و تحرکش میتونه کاملا در طی سالیان متمادی در به عنوان یک متغیر در اختیار خود فرد باشه. منتها ما عمدتا در جامعه خودمون میبینیم که گاهی اوقات افزایش بیرویه وزن عده‌ای دارن، گاهی اوقات کاهش بیرویه وزن، و اینها داله بر اینه که یک عامل یا یک عوامل مختلفی داره در حقیقت سلول ها رو در مرز خطر قرار میده. در رابطه با وزن طبیعی و وزن مناسب، ما نظریات متخصصین رو در مورد اندازه‌گیری هایی که برای وزن و کنترل وزن وجود داره تا حدودی بهش پرداختیم. مرجعی وجود داره به نام مرجع بنکس که میگه مرد مرجع، یعنی یه مرد الگو چگونه باید باشه و یک زن الگو چگونه باید باشه. اشاره میکنه مردی با سن 20 تا 24 سال و قدی حدود 1.74 بایستی یک چنین بافتایی رو داشته باشه. عضلات اون باید 44.7% از وزن بدنش باشه. استخوانش و استخوان بندیش و کلیه استخوان ها شامل حدود 210 استخوان حدود 15% از وزن بدنش باشه. چربی حدود 15% از وزن بدنش باشه و سایر اعضا هم حدود 32-33% از وزن بدنش. و یک زن مرجع با سن 20-24 سال و قد 1.63. به جای اینکه 44.7% باشه در مورد مردان گفتیم، عضلاتش 36% عضلات بانوان. و بنابراین استخوان‌ها 12%، باز می‌بینید 3% کمتر از یک مرد مرجع. ولی چربی حدود 27%، یعنی 12% بیشتر از چربی مردانه و سایر بافت‌ها هم چیزی حدود 33-34%. بنابراین ما باید به این ترکیبات توجه داشته باشیم. چرا این آمار و اطلاعات ارائه میشه؟ به دلیل اینکه افراد بدونن اگر این استاندارد به هم خورده، به عنوان یک مرد الگو و یک زن الگو ما از اون عامل پزشکی ورشی تبعیت نکنیم، به زودی بحرانهایی در بدنمون به وجود میاد. چون بدن انسان مجموعه است از عضلات، استخوانها، چربی و آب و املاح و مواد عالی و معدنی، و این ترکیب همواره باید تناسبش حفظ بشه. در غیر این صورت چه برای مردان چه زنان مشکلاتی به وجود میاد، به خصوص وقتی سن یه مقداری بالاتر میره این ترکیب ممکنه خیلی زیاد به هم بخوره و سلامتی فرد رو تهدید کنه.
سپاسگزارم شنونده عزیز، همراه برنامه کانون تندرستی هستید، برنامه‌ای که از شبکه ورزش تقدیم شما میشه. بخش دوم برنامه یک کانون تندرستی اختصاص داره به سالمندان، ورزش سالمندی و جلوگیری از عواملی که باعث بیماری هایی در سالمندان عزیز خواهد شد. در مورد افسردگی در برنامه های گذشته به تفصیل صحبت کردیم و در این برنامه قصد داریم در مورد دیابت گفتگو کنیم با آقای دکتر بیات. آقای بیات در خدمتتون هستیم.
بله، همونطور که آقای اکرامی فرمودین، ما در جلسات گذشته بسیاری از بیماری هایی رو که در سالمندی میتونه ما رو تهدید کنه، میتونست ما رو تهدید کنه و شرایطی رو ایجاد بکنه که به یک از پا افتادگی ما زودتر برسیم یا به هر حال مشکلاتی هم برای خانواده، جامعه و برای خودمون ایجاد بکنیم، این شرایط رو ما همواره باید تحت کنترل قرار بدیم. دیره دیگه اگر ما بخوایم فرضاً بیایم بگیم وقتی بیماری ایجاد شد حالا شروع به ورزش کنیم. ورزش در اینجا نقش بسیار مهمی داره و سالهای سالی که جوامع پیشرفته به این نکته رسیدن که سالمندان سالم سالمندانی هستن که از قبل شروع به فعالیت فیزیکی، بدنی و به عنوان یک کار روزمره در فعالیتاشون این عامل حرکت و تمرین رو قرار دادن. در بیماری‌های مختلف، یکی از بیماری‌هایی که خیلی زود سراغ افراد میاد دیابت یا مرض قنده که خب ما میبینیم دو نوع هم داریم، یکیش از کودکی هم ما امروز کودکان شیرخواری رو داریم که در بیمارستان ها در سالهای اخیر دارن آزمایش خون ازشون میگیرن و متوجه میشن که اینا دیابت وراثتی دارن و اینها مشکلاتی دارن که از همون کودکی بایستی انسولین به اینها تزریق بشه یا دارو استفاده بکنن. اما گروه دیگری داریم که خیر، اینها از کودکی دیابت ندارن، در اثر شرایط محیطی به دیابت مبتلا میشن به نام تیپ 2 یا نوع 2. نوع 1ش که خب ما میبینیم که مقاومت در مقابل انسولین یا اصلا انسولین ترشح نمیشه از دوز معده، و نوع 2 مقاوم در مقابل انسولین میشن سلول ها به دلیل روش زندگی غلط، ورزش نکردن، اضافه وزن، شرایط روحی بد، همه اینها میتونه در این راه دخالت داشته باشه. در جامعه ما چرا دیابت نسبت به جوامع دیگه بیشتره؟ به دلیل اینکه ما عدم احتیاط داریم در موارد تغذیه خودمون، و ضمن اینکه مصرف شیرینیجات به عنوان یک عامل فرزن مهم در تمامی مراسم وجود داره، و همین عامل افزایش بیش از حد مواد شیرینیجات و انواع متنوع اون که در کشور ما وجود داره، همین عامل یکی از دلایل میتونه باشه در دیابت نوع 2. و در حقیقت بحث دیابت رو که گاهی اوقات به نام بیماری های قاتل مرموز حتی شناخته میشه و جزء بیماری های خاموش قرار داره، شاید افراد خیلی دیرم متوجه بشن، زمانی متوجه بشن که بسیاری از رگ های بدنشون مشکلاتی برش به وجود اومده به این لحاظ، و حتی وقتی آزمایش میرن خودشون تعجب میکنن که چرا قند خون اینقدر بالاست. در دیابت ما بایستی اشاره بکنیم که یک بیماری جدیه، و همونطور که گفتیم چرا بهش میگن قاتل مرموز، کم کم میتونه روی چشم و عروق چشم اثر بکنه، روی کلیه اثر بکنه و روی اندامهای دیگه و عفونی کردن اون، و حتی موجبی باشه در بیماری های قلبی عروقی و موجب این بیماری بشه، و شاید بگیم عوارض ثانویه‌اش بیشتر از خود عاملش مؤثر باشه. علتش در حقیقت همونطور که ما گفتیم سلول های بدن باید با غذای مناسب تغذیه شدن. ما عده میبینیم که رژیم غذایی میگیرن، فکر میکنن از کربوهیدرات خودشون رو محروم کنن برای مدت های طولانی. خود این یک زنگ خطری برای سلول های بدنه. قند مهمترین ماده غذایی ماست، کربوهیدرات ها مهمترین ماده غذایی ماست که سهم زیادی داره. ما گاهی 60% 55-60% از رژیم غذاییمون باید کربوهیدرات ها باشن، به دلیل اینکه کلا تفکر ما، سلول های مغزی ما حدودا 70-80% برای اون در حقیقت سلول های عصبی و مغزی مصرف میشه، و در بدن در حقیقت جدا میشه، جذب خون میشه و به مصرف انرژی ما میرسه.
بله.
و ما در حقیقت باید توجه داشته باشیم که ماده انسولینه که به سلول ها قابلیت جذب قند خون رو میده، که ما حالا در بحث دیابت اشاره میکنیم چه اتفاقی میفته که ما دچار این عارضه میشیم.
حتما شنوندگان عزیزی که دوست دارن این بحث رو دنبال بکنن، برنامه بعدی ما رو بشنون. بخش دوم برنامه کانون تندرستی به پایان رسید. بخش سوم پاسخگویی به سوالهای شما شنوندگان عزیز.
خدمت شما جناب آقای دکتر، لطف کنید سوال بفرمایید. من حدوداً 57 سالمه، روزانه 1 تا 1 ساعت نیم اصلا پیاده روی میرم و 30-40% دوم میدوم، یعنی در حال دو هستم. بعضی از دوستان میگن که برای شما مضره، لطف کنید از جناب دکتر بفرمایید که آیا دو کردن من ضرر داره یا خیر. ممنون هستم از شما، سالیانم از بهبهان قربانش.
ممنونیم از این دوست عزیز های دکتر.
بله، همطور که آقای سایدیان تماس گرفتن در رابطه با فعالیت فیزیکی و ورزشی که به صورت روزانه انجام میدن، بایستی خدمتشون عرض بکنم که ما برای افرادی که تازه شروع میکنن خب پیاده روی رو بیشتر توصیه میکنیم، ولی افرادی مثل ایشون که همواره تمرین داشتن هیچ اشکال نداره 30-40% یا حتی اصلا 100% مسیر رو بدون، به شرط اینکه اون ضربان قلب هدفشون رو رعایت بکنن، یعنی 220 رو منهای سنشون که 57 ساله بکنن تقریبا میشه 163 رو ضرب در 70 تقسیم بر 100 بکنن، به یه عددی میرسن که در حقیقت میشه نزدیک 120. با ضربان 120 125 حالا 10 تا هم ضربه بالاتر بدون، هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیکنه، به شرطی این خب کفش مناسبی هم داشته باشن، سطحی هم که میدون ناهموار نباشه حداقل، و سطحی باشه که خب اگر چمن باشه ایدئال تره، اگر چمن هم نباشه روی زمینی که میدون کفششون مناسب باشه میتونه خیلی براشون مناسب باشه. در بحث این که خب عده‌ای معمولا من خودم دیدم در فضاهای مختلف، پارک ها، مراکز ورزشی، عده میان افراد رو من میکنن از دویدن، در حقیقت اون برای افرادی است که حالا آرتروز زانو دارن، مشکلات ارتوپدی دارن، مشکلات قلبی تنفسی دارن، مشکلات در حقیقت بیماری های مثل دیابت دارن یا قند خون میخوان زیاد پایین نیفته، این عواملی که باعث میشه عده‌ای بیان و من بکنن. در غیر این صورت ما میبینیم که در تمامی جوامع دویدن ورزش روزه. چطوری اینقدر در کشور ما میان من میکنن یا محدود میکنن، یا در یک پارک دویدن دو سه نفر میدون ولی 50 نفر دارن پیاده روی میکنن، میترسن از دویدن چون به مفهوم علمی دویدن آشنایی ندارن، چون تبلیغی ما روی دویدن معمولا انجام نمیدیم و رسانه های ما هم به طرف ورزش هایی که پرطرفدار عادت شده به پرطرفداری در کشور ما، در دنیا این گونه نیست و ما میبینیم که دو و میدانی، شنا، ژیمناستیک پرطرفدارترین ورزش ها هستن، به دلیل که اصلاح فرم میکنن، اصلاح رشد میکنن، هم برای کودکان هم برای سالمندان اون نرمش و آمادگی بدن رو هم در حقیقت جلوگیری میکنن از اون کج راستایی استخوان ها در سنین بالا و کوتاه شدن عصب در عضله و اسپاسم‌ها و اینا. بنابراین ما در حقیقت باید اشاره بکنیم، ما اگر یک فدراسیون مثلا دو و میدانی داریم و یک فدراسیون ورشمگانی، در بسیاری از کشورها سازمانی وجود داره به نام سازمان 2-5 کیلومتر، سازمان 2-10 کیلومتر، سازمان 2 ماراتن، اونها دارن نظیر یک فدراسیون هر کدام با اختیارات عمل میکنن و هم آموزش میدن افراد رو برای دویدن، هم برای افزایش شدت دو، مسافت دو به اونها آموزش میدن. خود آموزش در دویدن یه نقش مهمی داره، یعنی فرضاً اگر ما بدویم میبینیم زود خسته میشیم، اما اگر با یک آهنگ و پیس و ریتم خاصی بدویم، به عنوان مثال با 2 ریتم بازدم، با 1 ریتم دم، با همین آهنگ بدویم یا شمارشی انجام بدیم، یا بعضیا با یک موزیکی که دارن میدون واکمن گذاشتن با اون عادت میدن قدمهاشون رو تنظیم میکنن به نام پیس میکر، اینها کمتر خسته میشه. فقط ضمن این که ما اگر راحتی پاها و دستها هر دو داشته باشیم، بین دو انقباض زیادی نداشته باشیم، دیرتر خسته میشیم. بنابراین یه ریتم خوب تنفسی به اضافه یک آمادگی قبلی به اضافه یک راحتی عضلانی حین دو به قدری ما رو توانا میکنه که مسیرهای بیشتری رو بتونیم بدویم و با لذت بدویم بدون احساس خستگی. بنابراین برنامه ایشون مناسبه، هیچ اشکالی نداره و میتونن ادامه بدن و در حقیقت حتی تمام 1 ساعت رو گاهی اوقات در این سن بتونن به دویدن طی کنن.
متشکرم. شنونده بعدی و تماسی دیگر.
با عرض سلام و خسته نباشید. من چند سال قبل ورزش رزمی انجام میدادم، بعد در حین دویدن این پاشنه پای راستم که زمین خورد، کمر درد من، کمرم احساس کنم مهرش جابجا شد، درد گرفت. چند وقتی اینو داشتم حتی نمیتونستم درست راه برم، یواش یواش خود بهتر شد، میتونم یواش یواش نرمم میخوام راه برم اینا، ولی هنوز که هنوز بگم نزدیک 8 ماه میگذره من هنوز مشکل دارم، میتونم برم ولی دیگه نمیتونم حرکات ورزشی رو انجام بدم مثل قدیم، مجبورم که کارتر رو ول کنم. میخواستم که بپرسید که من چجوری میتونم مشکلمو رفع کنم.
بعد آقای دکتر، این شنونده محترم دچار آسیب دیدگی شدن در حین دویدن، در ورزش کاراتهشون فعالیت داشتن و میگن که حرکات رو نمیتونن به صورت کامل الان اجرا بکنن.
بله، در بحث آسیب هایی که ما برای نواحی مختلف در پا به وجود میاد، شاید من بگم یه کتاب به زبان انگلیسی بود که من نگاه میکردم، سمینارهایی فقط گذاشته بودن در زمینه آسیب های همین پاشنه و کف پا و انگشتان پا.
حالا این فشار که به کمرشون اومده چطور؟
ایشون به دلیل اینکه حالا یا پای برهنه بودن و مسلماً در رشته کاراته موقع تمرین یا تاتمی مناسب نبوده، یا به هر حال این فشار اعمال شده مستقیماً به طرف کمر این نیرو وارد شده چون فشار جذب نشده. اگر ما یک ضربه مستقیما بخوریم. به عنوان مثال از بالا ما از یک ارتفاع 1-2 متری پرش کنیم به پایین و با پاشنه فرود بیایم، مطمئنا روی مهره های کمر حتی ممکنه دچار مولداشتگی یا شکستگی در استخوان های به خصوص L4 و L5 بشیم، یعنی مهره های 4 و 5 کمری، و بنابراین این عامل منتقل میشه مستقیم به بالا. ولی اگر ما با پنجه، با کف یا نیرو رو تقسیم کنیم، فوری زانو رو خم بکنیم، نذاریم زانو صاف باشه، این عامل اصلا به کمر هیچ آسیبی نخواهد زد، این شیوه در حقیقت کنترل ضربه. بنابراین خب ایشون به صورتی بوده تمام وزن بدن انتباه روی پاشنه بوده و تمام وزن و این فشاری که از طرف زمین هم اعمال شده مضاعف شده و پاشون هم صاف بوده، منتقل شده به ناحیه کمرشون و این مشکل به وجود اومده. اما اینکه چه نوع آسیبی است و آیا قابل درمانی یا خیر، مطمئنا قابل درمانه، به دلیلی که ما باید آسیب دیدگی حین تمرین رو به خوبی مدیریت بکنیم. یعنی در حقیقت اگر دیدیم حالا با استراحت یک دو روز اون آرامش برقرار نشود، درد ادامه داشت، خب قطعا باید به پزشک مراجعه میکردن، نظر چند تا پزشک رو متوجه میشدن. پزشک هم فی‌البداهه نسخه درمانی رو صادر نمیکنه، هدایتشون میکردن به طرف یک سری معاینات به خصوص عکس برداری MRI، ببینن این آسیب چگونه است، آیا صرفا روی پاشنه، استخوان پاشنه آسیب اتفاق افتاده، آیا اون ناحیه درد میکنه، یا این آسیب تمامی پشت رانشون رو، همون پا رو در بر گرفته و همونطور که گفتم مهره هاشون جابجایی چقدر بوده. اگر این مهره های جابجایی ضعیف بود، با یکم استراحت و بعدم آب درمانی، حرکت درمانی کاملا مداوم میشد. من فکر میکنم تو این 8 ماه شاید به مرکز مناسبی یا مراجعه نکردن، یا یعنی اصلا به پزشک مراجعه نکردن، یا اطرافیان گفتن نه خوش استراحت کنی خوب میشه. خیر، ما نباید مربیان یا اطرافیان یا ورزشکاران دیگر رو نظرشون رو در این زمینه تحت در حقیقت به عنوان یک عامل درمانی تحت مراجعه خودشون رو قرار میدن، بلکه باید قطعا اگر میدن بعد از 2-3 روز آسیب جدی است، خب به پزشک مراجعه میکردن، راهنمایی میشدن که چه زمان استراحت، چه داروهایی، چه کار درمانی فیزیوتراپی. اگر مهره ها جا به جاییش و با استراحت حل می شد، با کشش ممکن بود درسته، با دارو ممکن بود در حقیقت حل بشه، و اگر می بینن الان باز هم دیر نشده مراجعه بکنن، تشخیص دقیق داده بشه. یه موقع است این تشخیص به گونه است که میگن خب اصلا موبرداشتگی در مهره هاست، یکی از دلالی که اون توانایی رو به دست نیاوردن، خب اون موقع است که باید در حقیقت یک درمان های قطعی رو داشته باشن. یه موقع فتق دیسک، یعنی با یک مقدار کشش شاید بتونه مداوا بشه، و یک مقدار هم میتونه روی اون عضلاتشون اسپاسمایی به وجود اومده باشه یا عصب گیر کرده باشه، عصب تحت فشار قرار گرفته باشه که این مدت طولانی رو میطلبه که درمان بشه.
سپاسگزارم آقای دکتر. شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه ورزش، برنامه کانون تندرستی همونطور که خدمتتون عرض کردیم به 3 بخش کلی تقسیم میشه. در بخش اول پیام‌های سلامت و تندرستی، در بخش دوم ورزش سالمندی و بیماری هایی که ممکن است سالمندان بهش دچار بشن و راهکارهای ورزشی که میتونن در واقع دور بشن از این بیماری ها و در بخش سوم هم پاسخگوی سوالهای شما شنوندگان عزیز هستیم. فرصتی نداریم تا برنامه آینده، به اتفاق آقای دکتر و همکاران عزیزم از حضورتون خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.